من به خصوص رو ضعف دریافت ما اومده بودن و به همین جهت تونستن که این به این شکل از ما امتیاز سرویس بگیرن در این بازی. یعنی کاملا برنامه‌ریزیش رو ضعف دریافت ما بود.
حالا بازی فردا برابر بلغارستان، از قدیم خاطرمون هست که بلغارستان یک والیبال قدرتی رو به نمایش گذاشته و به هر حال الگوی اصلیشون شاید همون والیبال شرق اروپا باشه که در گذشته هم با بازی‌های قدرتی برابر رقبا معروف بودن. به نظر شما بلغارستان الان آیا امکان آزار دادن ما رو داره یا نه پیروزی رو از الان میتونیم برای خودمون متصور باشیم؟
به نظرم بازی ما در برابر بلغارستان از یک جهت بسیار به هم شباهت داره و اون اینکه هر دو مربی تیم بلغارستان بلنجینی و مربی ما پائز تقریبا میشه گفت در یک زمان به تیم ها اضافه شدن و هیچ گونه سابقه قبلی با این تیم ها ندارن. شناختشون نسبت به بازیکن ها شناخت بسیار ضعیف و ناقصیه. بنابراین از این جهت ما و بلغارستان در این بازی کاملا برابر هستیم. اما در قسمت بازیکن‌های تیم بلغارستان بازیکن‌های بسیار جوانتری از تیم ما هستند، بازیکن‌های خیلی خیلی کم تجربه تر از بازیکن‌های ما هستند و تقریبا میشه گفت ما یک سر و گردن از نظر قدرت در واقع فنی و تجربه بازی از بلغارها برتر هستیم. به نظر من بازی ما در بلغارستان بازیه که کاملا میتونه در اختیار ما باشه و من فکر میکنم ما فردا با تمام قدرت باید تیم بلغارستان رو شکست بدیم و در واقع هیچ سورپرایزی در بازی فردا برای ما نباید وجود داشته باشه.
بله، من فکر میکنم اگر بلغارستان رو ببریم بتونیم راحت‌تر برابر ترکیه هم بازی بکنیم. آیه نفرزاده،
تیم ترکیه از تیم بلغارستان از دیدگاه من تیم ضعیف‌تریه، کلاس والیبالشون بسیار پایین‌تر از بلغارستانه. ما انشاءالله اگه بتونیم فردا بلغارستان رو ببریم و پیروز بازی باشیم، ما ترکیه رو با قدرت بیشتری شکست خواهیم داد و برای ما دو برد ارزشمند میشه در هفته دوم که میتونه در هفته سوم خیلی به نتایج ما این در واقع دو برد کمک کنه و جامونو تو جایگاه جدول مسابقات در واقع از قعر جدول به ردایی بالاتر بکشونه.
بله، ضمن اینکه امروز هم به هر حال در دست دوم واقع بینانه اگه بخوایم حرف بزنیم بارقه‌های امید رو دیدیم، حتی در دست چهارم که امتیازها خیلی نزدیکم پیش میرفت این نفرزاده، یعنی دیدیم که تیم ملی والیبال ایران داره دوباره برمیگرده به همون شرایط آرمانی. ولی خب به هر حال اشتباه‌های فردی همچنان وجود داره و رقبا از این اشتباه‌ها استفاده می‌کنن به بهترین شکل ممکن و یه مقدار باید زمان هم بدیم دیگه به این تیم و این بازیکنان و این مربی برای اینکه در آینده بهتر بشن.
قطعا این فرمایش که داشتید درست است، یعنی هم باید در واقع این امید رو داشته باشید برای که این تیم در آینده بهتر میشه، کار در واقع منسجمتر اجرا خواهد شد و اینکه ما در واقع یک تعدادی از بازیکنانم که الان در آرایش تیم و نفراتی که برای مسابقات شرکت کردن حضور ندارن، باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم که اونها رو هم به جمع خودمون اضافه کنیم برای آینده. من فکر می‌کنم تلفیق این مسائل با هم دیگه در آینده نزدیک تیم ما رو به جایگاه و قدرت بسیار بهتری می‌رسونه.
خیلی متشکرم. که نکته دیگه هست بفرمایید آقای نفرزاده.
من تنها نکته‌ای که در واقع خیلی برام حائز اهمیت بود که بگم اینجا این که ما بازی فردا مثل اون بازی در واقع اولین مسابقه‌مون در برابر صربستان تو هفته اول مسابقاته، که اگه ما صربستان رو تو اون بازی اول که هم می‌توانستیم شکست بدیم شکست داده بودیم، الان تیم ما حداقل 3 تا برد داشت و خیلی وضعیت فرق می‌کرد. ما شروع مجدد در واقع این رقابت‌ها برای ما باید از بازی فردا در برابر بلغارستان باشه.
امید خدا. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
ممنون از آقای فرهاد نفرزاده. یه اشاره بکنم که هفته سوم رقابت لیگ ملت‌ها هم که آخرین هفته دور مقدماتی مسابقات 29 خرداد تا 3 تیر برگزار میشه و تیم ملی والیبال ایران در شهر مانیل فیلیپین به میدان خواهد رفت با تیم‌های ژاپن، آمریکا، هلند، برزیل، آلمان، فرانسه و کانادا. این بازی‌ها رو برگزار می‌کنه که با تیم آمریکا ما روز 30 خرداد بازی خودمون رو انجام میدیم، با هلند 31 خرداد، با تیم فرانسه اول تیر و با تیم آلمان هم سوم تیر تصمیم می‌کنم مسابقه هم رو انجام میدیم تا ببینیم که به هر حال برابر این رقبایی که سه تاشون از قاره اروپا هستن، یعنی هلند، فرانسه و آلمان و تیم آمریکا هم که دیگه برای شما شنوندگان عزیز نیازی به توضیح نداره که قدرتمندترین تیم منطقه نورسکاس یا همون آمریکای شمالی و مرکزی که در والیبال میگن نورسکا، حالا برخلاف فوتبال که میگن کنکاکاف، در والیبال میگن نورسکا. و بازی به هر حال برابر این تیم هم چندان برای ما آسان نیست. امیدوار هستیم که به هر حال بازی فردا برابر بلغارستان یک شروع دوباره باشه برای تیم ملی والیبال ایران، و اگر خدایی نکرده برابر بلغارستان شکست بخوریم، درسته که دنیا با آخر نمیرسه و ورزش هست و اتفاقهای مختلف و برد و باختهایی که باید بپذیریم وجود داره، ولی به هر حال جامعه والیبال این شکست احتمالی رو نمیپذیره. در این حال پیروزی هم برابر بلغارها یعنی یک مسیر جدید موفقیت برای والیبال ایران در مسابقات امسال. خب اجازه بدید دوباره برگردیم به رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی با توجه به اهمیت بازی‌های امروز و امشب در قاره آسیا و سایر قاره‌های جهان. تا دقیقه 74 عربستان 3-0 از تیم پاکستان جلوه و نتایج دیگر تغییری نکرده، و نکته جالب اینه که بازی تیم‌های افغانستان و قطر هم فعلا بدون گل مساوی دنبال میشه. اما در قاره آفریقا، قاره که مسابقات مقدماتی جام جهانی خیلی فشرده و نزدیک و سخت برای تیم‌ها پیش میره، امروز بعد از ظهر مالاوی با حساب 3-1 مقابل ساوتمه به پیروزی رسید. شاید خیلی از اسما رو نشنیده باشید یا خیلی از این تیم‌ها در قاره آفریقا هیچ وقت مدعی نباشن، ولی خب در رقابت مقدماتی جام جهانی همه حاضر هستن و همه سعی می‌کنن که به هر حال در این مسابقات خودنمایی بکنن برابر حتی رقبای قوی‌تر. امروز لیبی 2-1 مقابل موریس به پیروزی رسید. مسابقه البته بازی تیمای لیبی و موریس در جریانه، تا دقیقه 48 این نتیجه 2-1 حکم فرماست. تا آخر نیمه اول سودان 2 گل به تیم موریتانی زده، و همینطور در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بازی تیم‌های گینه بیساو و اتیوپی بدون گل مساوی دنبال میشه، و بازی‌های دیگه‌ای هم امشب انجام میشه در این چارچوب. در قاره سیاه مالی با تیم غنا بازی می‌کنه، الجزایر با تیم گینه، سنگال با جمهوری دموکراتیک کنگو، بنین با رواندا و مصر با بورکینافاسو. اما ما در برنامه امشب ورزش ایران حتما درباره کشتی هم با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم. خب فصل المپیک هست و داریم کم کم نزدیک میشیم به مسابقات المپیک، و هر زمانی هم که به المپیک نزدیک میشیم همه نگاهشون بیشتر به رشته کشتیه و دوست دارن که کشتی کشورمون رو در مسابقات المپیک موفق ببینند و بتونند که مدال‌های خوش رنگ رو بر سینه کشتیگیران ایران مشاهده بکنند در مسابقات المپیک. رقابت‌های کشتی آزاد رده‌بندی در شهر بوداپست مجارستان جریان داره و کشتیگیران کشورمون هم با رقبای خودشون در این مسابقات سرشار شدن، که به هر حال مسابقات مهمیه در فاصله کوتاهی مانده تا آغاز بازی‌های المپیک، که پیروزی 4 آزادکار کشورمون در دور اول این رقابت قابل توجه بود برای علاقه‌مندان کشتی. که حالا ما بیشتر درباره کشتی و شرایط برگزاری این مسابقات با شما شنوندگان عزیز در برنامه امشب صحبت می‌کنیم. ساعت 20:40 است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم، اما اجازه بدید بریم به سراغ آقای علیرضا رضایی، ملی پوش سابق کشتی آزاد ایران و سنگین وزن پر افتخار و دوست داشتنی کشورمون که سابقه کسب مدال المپیک هم داره برای کشورمون. آقای رضایی سلام، وقت بخیر.
سلام جناب آقای محترم هاشمی، شب شما و همکاران محترمتون، کلیه شنوندگان محترم برنامه شما بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکر. آقای رضایی عزیز، در خصوص کشتی و رقابت‌های ردبندی مجارستان یا همون رنکینگ مجارستان دوست داریم نظر شما رو بدونیم، عملکرد ملی پوشانمون تا اینجا چطور بوده و فکر می‌کنید که با این عملکرد و با این شرایط چند نشان از الان برای ما میشه کنار گذاشته بشه در المپیک؟
عرض کنم که توی مسابقات رنکینگ داره مجارستان آخرین مسابقات قبل از المپیک هست که به صورت رنکینگی برگزار میشه و خب فرصت مناسبی بود که یه سری از اوزان ما بیام شرکت بکنن، از این سری جوونا استفاده بکنیم، محکشون بزنیم، ببینیم که شرایطشون به چه صورته و در واقع برنامه‌ریزی بلند مدت برای بعد از مسابقات المپیک میشد توی رابطه انجام داد که به صورت از این منظر بهش نگاه کنیم مسابقات مهمی. از نظری که خب حسن یزدانی شاه مهره کشتی کشور ما در کشتی آزاد بعد از مصدومیت و عمل جراحی که در ناحیه کتف داشت و به خوشبختانه به تمرینات برگشته بود، در واقع بهترین فرصت بود برای این که محک بزنه خودش رو، عیار خودش رو بسنجه و خودش و کادر فنی از شرایط مبارزاتش بتونن آگاه بشن که خوشبختانه رسید به مسابقات و اعزام شد به مسابقات مجارستان که قطعا میتونه یه محک خوبی براش باشه و عیار خوبی رو برای خودش و کادر فنی انشالله مشخص بکنه. مسابقات ترتش تحت خوبی برگزار شد، حالا تعداد شرکت کنندگان شاید خیلی زیاد نبودن تو اوزان، اما تعداد مدعیان چون آخرین مرحله در واقع رنکینگ بود مدعیان خوبی شرکت کرده بودن و تا الان که خب ما تونستیم یه مدال نقره و یه مدال برنز تا الان فکر میکنم یه دیگه رده‌بندی دیگه هم داشته باشیم، حالا مشخص بشه ببینیم در بعد 97 کیلو آقای بابالو چی کار کرده.
الان داره مسابقهشو برگزار میکنه دیگه برای حفه ترکیه خودش.
خب من چون نمیبینم، حتما شما بالاخره شرایط رو زنده میتونید مشاهده کنید.
بله دو دو هم مساویه،
مساویه هست.
بله فعلا البته
خب خیلی مسابقه خوبیه، مثلا برای جوان ترایی مثل آقای بابالو، شهداد خسروی، خود عباس ابراهیمزاده، کشتیگیری مثل مومنی، کشتیگیری دیگه که خب اینا جوان هستن، شرایط سنی خیلی مطلوبی دارن برای بعد از المپیک. واقعا باید یه سری اوزان ما بیاییم سرمایه‌گذاری جدیدتری انجام بدیم و چهرهای جدیدتری رو در واقع شناسایی کنیم. الان عادل پناهیان هم
بله.
شرایط مطلوبیه به نظر من، یکی از اون جوان هاست که واقعا جای سرمایه‌گذاری داره برای آینده، که اینجا هم خود صاحب مدال نقره شد.
بله
عرض کردم از این نظر مسابقات خوبی بود و برای کشتی ما بسیار مفید.
بله خب ضمن اینکه با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی جهان هم در پیش است بعد از بازی‌های المپیک، ما باید یک نگاه وسیع‌تر داشته باشیم دیگه، یعنی فقط المپیک رو نبینیم در این مقطع هم تو که شما اشاره کردی و نگاهمون به دوره بعد رقابت قهرمانی جهان هم باشه و حالا دوره بدترش و به هر حال این مسیر مسابقاتی همیشه وجود داره دیگه برای کشتیگیران و ورزشکارانی که در این رشته و میدان میرن. آقای رضایی عزیز، حالا یه نکته دیگه که من می‌خواستم از شما سوال بکنم درباره رحمان در واقع محمد علی عموزاده که امروز شکست خورد برابر رقیب خودش. خواستم ببینم که نظرتون چیه درباره این کشتیگیر و چرا نتونست که موفق باشه در وزن 70 کیلوگرم.
خب محمد علی عموزاد برادر دوقلوی
رحمان عموزاده، بله،
کشتیگیریه که بر صورت سطح فنیش داره روز به روز بالاتر میره، در مسابقه قهرمانی کشور اومد درخشید، مقام اول به دست آورد. خب به لحاظ فنی شد یه مقدار با رحمان فاصله داره، اما داره روز به روز بهتر میشه. قطعا شکست محمد علی عموزاد و حریف گرجستانیشو من در واقع بونم با نتیجه ده هیچ به نظر من نیمه دار خارج از تصور من هست. احتمالا این کشتیگیر یا مشکل وزنی داشته یا یه مسئله یا آسیبی براش وجود اومده یا به صورت طوری بوده که نتونسته قابلیت های فنیشو نشون بده. به نظر من این کشتیگیر هم کشتیگیر آینده داریه و بالاخره روز و روز داره مسیر پیشرفت رو داره خوب طی میکنه. اصلا فلسفه حضور کشتیگیرهای جوانتر جناب معتمد هاشمی در مسابقات تورنمنت ها همین است که این کشتیگیرا بیان اونجا برد و باخت کنند، سطح فنی خودشون رو ارتقا بدن، نسبت به مسابقات قبلی رشد و پیشرفت داشته باشن و در مسابقات مهمتر از این تجارب بتونن بهره ببرن، که محمد علی عموزاد هم از این مسئله مستثنا نیست و قطعا آینده حرفای بیشتری برای گفتن خواهد.
آقا درباره دسته فوق سنگین دسته خود شما چه نظری دارین؟
خب بالاخره امیر حسین زاده الان بهترین کشتیگیر سنگین وزن حال حاضر دنیا است از نظر بنده و از نظر آمار و ارقام و نتایجی کسب شده جز کشتیگیرهای بسیار خوب هست در سری در واقع بهترین متر برای کشتیگیرهای دنیا است که خودشون رو بتونن به لحاظ آمادگی و به لحاظ فنی به چالش بکشن. خب همونجور که مستظری تیم اول ما غیر از حسن یزدانی که مسابقات اعزام شد اونم با شرایط خاصی که داشت بقیه در اردو هستن و تمرینات سنگینی رو دارن دنبال میکنن. امیرحسین زاده هم باز به همین شکل. خب در کنار امیرحسین زاده یه سری جوانای خوب هم داریم که اینا در صورت میان و در کنار امیرحسین زاده در واقع یه ترافیک خوبی رو تشکیل میدن تو سنگی بند. کشتیگیرهای مثل امیررضا معصومی، کشتیگیرهای مثل مصطفی طوانی، مثل علیپور و یه سری کشتیگیرهای جوان که واقعا روز به روز دارن پیشرفت میکنن، روز به روز دارن بهتر از گذشته عمل میکنن و هر چقدر این ترافیک و این در واقع کنار هم بودن ها بیشتر بشه، رقابت ها بیشتر بشه، قطعا هر کسی که از این رقابت بیاد بیرون مدعی هست همچنان برای مسابقات جهانی و المپیک.
آقای رضایی حالا الان با توجه به اینکه کشتیگیر کشورمون بابالو در ثانیه های آخر مغلوب رقیب ترکیه خودش شد، وقتی که به دوره های قبلی بازی های المپیک مراجعه میکنیم میبینیم که ما بعضی وقتا در این ثانیه های پایانی در واقع اسیر رقبا شدیم، اصیل ترفند رقبا شده، این ثانیه ها بر علیه کشتیگیران ما بودن. الان در المپیک آینده برای اینکه دچار این مسئله نشیم، البته خب ورزش هست و هر اتفاقی ممکنه رخ بده، نمیشه چیزی رو کنترل کرد و از قبل پیش بینی کرد و به هر حال همه چیز رو در کنترل خودمون داشته باشیم، ولی برای اینکه حداقل اون اشتباه های دوره های قبل تکرار نشه، به نظرتون چه کاری باید انجام بشه از سوی کادر فنی؟
ببینید قطعا کادر فنی این مسئله رو زیر نظر داره. این مسئله تاریخی شده برای کشتی ما. متاسفانه این شکست ثانیه های آخر و پایانی همیشه گریبان کشتی ما رو در سالهای دو تا الان گرفته. قطعا توی این مسئله ما باید یه فکر جدی و کارشناسی، به نظر من یه اتاق فکر خیلی محکم، خیلی در واقع با برنامه‌ای تو این زمینه تشکیل بشه که کارت فنی بتونه واقعا این استراتژی رو طوری در واقع پیاده بکنه که ما غافلگیر نشیم در ثانیه‌های پایانی. چون ما در جهانی گذشته هم این موضوع رو داشتیم، در المپیک‌های گذشته هم این موضوع رو داشتیم. البته بنده عرض می‌کنم ما موقعی که کشتیگیر میاد در واقع در مسابقات مختلفی کشتیگیر جوان همین بابالو در واقع این تفکر رو بهش به وجود میاد که مراقبت باید بکنم در ثانیه‌های اول چه در ثانیه آخر و در اصطلاح ششتم روز و شک بره، از نظر فنی، از نظر تاکتیکی طوری اتخاذ کنن مربیان محترم که واقعا کشتیگیرهای ما مفبازی نکنن. چون بچه های ما واقعا جنگنده ظاهر میشن، واقعا با تمام توانشون کشتی میگیرن، اما متاسفانه به لحاظ مسائل تاکتیکی در خیلی از مواقع الان این پاشنه آشیل و کشتیگیرهای دیگه کشورها شناسایی کردن و تو لحظات آخر متاسفانه زهر خودشون رو بچه ما میریزن و خیلی از شکست هایی که ما در سال های گذشته شاهدش بودیم مال همین مثلا.
و ضمن اینکه خیلی از مسابقات بوده که ما دیدیم کشتیگیر ما واقعا سرتر بوده از حریف، از نظر حالا قوای جسمانی، از نظر تکنیکایی که به کار میگیره، ولی خب اسیر در واقع اون زرنگی طرف میشه، یا فرصت طلبی طرف میشه.
بله، این ترفند و این زرنگ در واقع زرنگی کشتی، رندی کشتی رو من فکر میکنم بچه های ما باید بیشتر درش کار بکنن، از تو باشگاه ها قبل از اردوهای آمادگی، چون اردوهای آمادگی میدونید که بیشتر صرف آماده سازی روحی روانی و جسمی کشتی را میشه. این که کشتی در طول سال باید این مسئله در باشگاه های خودشون تو مروفن ها توی در واقع تاکتیکایی که اتخاذ میکنن بتونه کشتیگیر خلاقیت خودش حفظ بکنه.
بله.
من امیدوارم که این مسئله انشالله هرچی زودتر توسط کارت فنی خود کشتیگیران یه تیمی در سطح این مسئله رو بتونه همش بودام گوشزد کنه بچه ها. حیف واقعا با این همه تلاشی که انجام میشه در ثانیه های آخر بچه های ما مفتبادی بکنه.
خیلی ممنون از شما آقای علیرضا رضایی عزیز.
باشید. بنده هم تشکر میکنم، خوشحال شدم خوشمون صحبت کردم. امیدوارم که تیم کشتی کشورمون چه در آزاد چه در فرنگی در مسابقات المپیک بهترین نتایج و فاخرترین نتایج بتونن کسب کنن، که لیاقتشو دارن و دل مردم اونو بتونن شاد.
امید خدا. خدا نگهدار. اما اجازه بدید از سایر رشته‌های ورزشی هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم در برنامه امروز ورزش ایران که همراه شما علاقمندان هستیم. از تنیس روی میز بشنوید که نوشاد عالمیان با پیروزی قاطع مقابل نفر 61 جهان به جدول اصلی و جمع 32 بازیکن برتر رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر کرواسی راه پیدا کرد، که در این مسابقات نوشاد عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز کشورمونه که با دانیل هایسون از اتریش که رده 61 جهان رو در اختیار داره مسابقه داد و 3-0 برنده شد و راهی مرحله 16 نهایی این مسابقات شد. امیدوار هستیم نوشاد در بازی المپیک آینده بتونه که از همه این تجربه ها استفاده بکنه و به موفقیت برسه. حالا نه اینکه مدال به دست بیاره که کار خیلی سختی در المپیک، ولی خب حداقل در مراحل بالای مسابقات در جدول رقابت حضورش رو ببینیم. از رشته دوچرخه سواری بشنوید که 43 دوره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از امروز با حضور 28 کشور در شهر آلماتی قزاقستان شروع شد، که در اولین روز این مسابقات نماینده دوچرخه سواری ایران در تایم تریل پاراسایکلینگ صاحب گردنآویز طلا شد، در واقع همون دوچرخه سواری ویژه توانیابان که بهروز فرزاد تنها نماینده ایران در ماده تایم تریل پاراسایکلینگ در کلاس 34 در خط استارت ماده تایم تریل قرار گرفت و توانست که نشان طلا رو در این مسابقات به دست بیاره. آخرین عنوان در این بخش از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه ایران بشنوید که دیروز هفته 33 و ماقبل پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول انجام شد. تیم خیبر خرم‌آباد صعودش رو به رقابت‌های لیگ برتر قطعی کرد. به مردم خوب خرم‌آباد و استان لرستان این موفقیت رو تبریک میگیم، و البته برای کسب رتبه دوم رقابت بسیار نزدیکه بین تیم‌های فجر سپاسی و چادر ملو. فجر سپاسی خیلی خوب استفاده کرد از توقف چادر ملو مقابل شاهین بندر آمری و توانست با 3 مثل سونگون رو ببره. الان با توجه به تفاضل گل بهتر فجر سپاسی در مکان دومه و چادر ملو در رتبه سوم. هفته آخر هفته تعیین کننده است برای صعود تیم دوم. خیلی ممنون که امشب و این هفته ورزش ایران رو شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
ایران را بشنویم. در سایه سار نخل ولایت.
در مقابل مصیبت سنگین چجوری برخورد میکنیم؟ واکنش ها چگونه است در مقابل مصائب، چه مصائب شخصی چه مصائب ملی؟ یک واکنش اینجوری است که انسان در مقابل مصیبت افسرده بشود، منزوی بشود، در واقع از مصیبت شکست بخورد، امید رو از دست بدهد. این یه جور واکنشه در مقابل مصیبت. یک جور دیگه، یک واکنش دیگر در مقابل مصیبت این است که در برابر مصیبت ایستادگی کند، یعنی همون چیزی که در تعبیرات قرآنی به اون صبر گفته می شود. صبر یعنی ایستادگی در مقابل مصیبت، صبر کند. بلکه علاوه بر صبر، از مصیبت یک فرصت برای خود بسازد، حماسه بیافریند، از حادثه تلخ نتایج شیرینی بگیرد. ملت ایران این دومی رو انتخاب کرد. ملت ایران در مقابل این حادثه تلخ حماسه آفرید.
رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مفاهیمی که در دین اسلام و در قرآن خیلی نسبتمون تاکید شده و اصولا در فضای اخلاقی هم خیلی نسبت به اون توصیه و سفارش دادیم، بحث اعتدال. اعتدال در هر امری، یعنی حتی در انفاق هم میباید اعتدال داشته باشیم، در دشمنی هم نمیباید از حد بگذرونیم. این خیلی مسئله مهمی است. گاهی ما فکر میکنیم مثلا به مجرد اینکه طرف مقابلمون چه میدونم مثلا کافر، یا طرف مقابلمون چه میدونم حالا با این ادبیات امروز داعشه، ما حق داریم هر بلایی سرشون بیاریم. نه، اینطوری نیست. یعنی حتی در دشمنی با داعش، در رویاروی با اونها هم میبایست حد و حدودی رو رعایت کنیم. دقت کنید، تعبیر قرآن خیلی تعبیر دقیقیه. آیه 8 سوره مبارکه مائده خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، کسی که ایمان آوردید، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، شما میبایست قیام کننده باشید برای خداوند و گواهان به عدل داد باشید. یعنی بر اساس یک عدالتی رفتار کنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا. یه وقت دشمنی شما با یه گروهی شما رو به این ورطه نیندازه که از عدالت دور بشید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. مراقبت به عدالت انسان به پرهیزگاری نزدیک میکنه. و اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. ان الله خبیر به ما تعملون، که خداوند میدونه شما دارید چی کار میکنید، با خبره. و خدا وعده داده، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. اگر میخواید از مغفرت و اجر بزرگ و پاداش بزرگ الهی بهره مند باشید، ایمان داشته باشید و کار شایسته و درست انجام بدید. کار شایسته درست یعنی در اینجا اگر با توجه به آیه قبلی در نظر بگیریم، یعنی داشتن اعتدال. اون کسایی که بی توجهی میکنن، تکفیر میکنن، تکذیب میکنن، اونا اهل دوزخن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. امیدوارم جزء گروه اول باشیم، یعنی اهل اعتدال.
نه گروه دوم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.